نکنه وقت خواب بودم دوز آمده هرچی داشتم بردن. نه 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 مشکل سهل کنم. وای خلطه خالیست، دار و ندار من رو بردن. یک ساعت خواب کردن چی بلای سر ما برد. والله چی دو کنم، بهتر زود حرکت کنم. اگه به موقع خود به خریه برسانم شاید گیرشان بیارم. البته من که نمیدانم دوز یک نفر است یا چند نفر بودن. خدایا حالا چی تو کنم، بهتر است که فوری حرکت کنم و برم. برم شاید پیداشون کنم. صدای شادی ها می آید، دلشان خوش است.
آهای شادی های که قال مقال نکنن. ما
بله 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 درست میبینم، کلاهای ماز باورم نمیشه.
کلاهای ما دست شما چی میکنه؟ اصلا چه قسمی برداشتین؟
وای نه کارم سخته شد. این حال من این کلاها رو چه قسمی ازشان پس بگیرم؟ سر درخ مالا شما، ولی تا بالا برسم اونا پای دارن پایین میشه. بیفایده است، چه قام بازیگوش هستن. حالا کی میتونه از اون کلاها رو پس بگیرم؟ ای خدا اینا رو چطور کنم؟
بله دوستای عزیز، شادیا با کلاهای سرخ، آبی، سبز، زرد، نارنجی، شیرچایی و بنفشی که روی سر خود مانده بودن خیلی خوشحال بودن و با خوشحالی و ذوق زیاد شروع به بازی و ساتیری کرده بودن. بر مرد کلا فروش حتی یک دانه کلا هم باقی نمانده بود. از دیدن یک دست شادی کلا بسر خیلی متعجب و شگفت زده شده بود، ولی عصبانی هم بود. مرد کلا فروش در حال فکر کردن بود که چه قسمی میتونه کلاهای خود از شادی پس بگیره. ده همین فکرها بود که متوجه شد یک طفل طرفش میایه. بله یک پسر بچه بود. صبر کرد تا نزدیک شوم.
سلام، روزتان بخیر.
سلام، تشکر، روزتان بخیر.
چی شده؟ اوقاتتان تلخ معلوم میشه، مشکلی پیش آمده؟
بله، اگه او بالا را سهل کنی متوجه میشی. او شادی روی درخت میگم.
چقدر جالب، بیشترشان کلا دارن، چقدر هم خوش هستن.
بله بخند بخند، اگه او کلا از تو می بود بازویت خنده میکدی؟ حالا این گفه رو کمش کن، میگم تو میتونی که از درخت بالا شوی؟
بر چی؟
البته اگه خودت به من کمک کنی که کلاه خودت پس بگیرم از شادی ها، یک کلاه مفت دارد میتون. تو بالای درخت برو اونا رو بترسان، بلکه پایین شوند. اگه پایین شوند شاید من بتونم که یک چند از این کلاه خود ازشان پس بگیرم.
اما این رایش نیست.
رایش نیست؟ مگم تو رای بهتری بلدی؟
اطراف زندگی میکنم. بله با خلق و خوی شادی آشنایی دارم. باز خوب است که یک کلا براتون مانده. گوش کنین، اما کلا را طرفشان محکم پرتاب کنین. کلای سرتان میگم.
چی میگی بچه جان؟ همین یک کلا برای مانده ای را از دست بتون؟
با عصبانیتی کار کنین. البته اگر میخواین که کلاهایتان را پس بگیرین.
معلوم است که میخواین پس بگیرم، ولی اگه کار خودت میگی بی فایده بود چی؟ همین یک کلا رو از دست میتم. اصلا به فرض که من یک کار رو کردم، باز چی میشه؟ چی میشه؟
من که گفتم با خلق و خوی شادی ها آشنایی دارم. این کار رو بکنین بعد ببینین که چی میشه. لطفا انجام بدین.
مرد کلا فروش به سمت شادی ها رفت. بعد از او کلای خودش از روی سر خود ورداشت و او را مستقیم به سمت شادی ها پرتاب کرد. شادی ها که با تعجب به مرد کلا فروش سیل میکدن، فکر کردن که کلاه فروش قصد داره اونا را آزار بده و اونا را اوگار کنه. به خاطر همین عصبانی و ناراحت شدن. شادی ها که میخواستن از خودشان دفاع کنن و کار مرد کلاه فروش جواب بدن، کلاهایی را که روی سر خود مانده بودن و ورداشتن و یکی یکی اونا را به سمت مرد کلاه فروش پرتاب کردن. کلاه فروش که از فکر خوب بچگک راضی و خوشحال شده بود، دانه دانه کلاها را از روی زمین ورداشت و اونا را دخل تماند. در آخر هم به نشانه یه تشکر از بچگک باهوش، همون قسم که قول داده بود، یک کلاه هم برش تحفه داد. بله قندولکا، مرد کلاه فروش با خوشحالی و لب خندان به سمت قریه جدید براه افتاد تا کلاهای رنگی و قشنگ خدا به مردم او قریه بفروشه. خب عزیزای دلم، قصه امروز ما تمام شد و وقت برنامه شاپرک هم به پایان رسید. تا فردا و یک سلام دوباره، شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. با امان خدا قندولکا.
یک روز معمولیم است، مثل باقی روزها که 8 ساعت خواب میکنم. من روزها وقت زیادی برای فکر کردن دارم، شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، بعضی وقتام زیادتر، مخصوصا وقتایی که با بس در او رابندان میخواییم برم سر کار. من در اداره مسئولیت های مهم میدارم، تقریبا روزی 8 ساعت کار میکنم. ساعتهای زیادی را با موبایل وقت خود تیر می کنم. تا به حال حساب نکردم، شاید 4 شاید 5 ساعت داخلش هستم. روزی 3 ساعت تلویزیون سر می کنم، معمولا فیلم و سریال. کتابم خیلی دوست دارم، کتاب خوب بسیار مفید هست، بسیار خوش دارم کتاب بخونم. البته روزی 1-2 دقیقه کتاب می خونم. البته اینم بگویم که اراده کردم که بیشتر بخونم، زیادتر کتاب بخونم. راستی شما چند دقیقه در روز کتاب میخونید؟
ساعت 8 با وقت ایران، 9 با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با دومین بخش خبری امروز. معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان کمک جامعه جهانی به افغانستان را برای برقراری امنیت، ثبات و بازسازی این کشور خواستار شد. شیر محمد عباس استانکزی، معاون سیاسی وزیر خارجه طالبان، با اشاره به حجم مشکلات افغانستان به دلیل سالها اشغالگری و جنگ گفت در این شرایط کمک جهانی برای حل مشکلات زیرساختی افغانستان ضروری است. استانکزی گفت ما می توانیم مسائل اقتصادی، تجاری و سیاسی خود را با کمک کشورهای دوست به ویژه همسایه حل کنیم. رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان بر حق ادامه تحصیل دختران دانش آموز افغانستان تاکید کرد. روزا اوتونبایووا، رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در سفر روز چهارشنبه به ولایت کاپیسا و دیدار با جمعی از آموزگاران زن تأکید کرد که دختران بالاتر از صنف ششم هم باید اجازه ادامه تحصیل داشته باشند. این در حالی است که بیشتر از 400 روز از بسته ماندن دروازه مکتب‌های دخترانه از سوی حکومت طالبان می‌گذرد، اقدامی که اعتراض‌های داخلی و خارجی گسترده‌ای با دنبال داشته است. سخنگوی پلیس حکومت موقت طالبان در کابل از کاهش جرایم جنایی خبر داد. خالد زدران، سخنگوی پلیس کابل، روز پنجشنبه مدعی شد امنیت به طور کامل در سراسر کشور تأمین و میزان جرایم جنایی نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است. زدران افزود نیروهای طالبان برای تأمین هرچه بهتر امنیت شهروندان با مردم و بزرگان محلی در ارتباطند. در همین حال محمد صمیم، یکی از شهروندان ناحیه پنجم شهر کابل، در گفتگو با خبرگزاری صدای افغان با اشاره به افزایش جنایت و آدم ربایی در پایتخت گفت: مهاجمان مسلح چندی پیش برادرم را که سوار موترسایکل بوده متوقف و پس از ضرب و جرح اموال و وسیله نقلیه‌اش را سرقت کردند. وی از نیروهای امنیتی خواست برای تأمین امنیت کابل و سایر شهرهای کشور بیشتر تلاش کنند. وی بیکاری و مشکلات اقتصادی را عامل اصلی دزدی‌های مسلحانه دانست و افزود: حکومت برای کم کردن میزان دزدی‌های مسلحانه باید زمینه کار را برای شهروندان به ویژه جوانان فراهم کند. معاون اول رئیس جمهوری ایران گفت: با عاملان حادثه تروریستی حرم شاه چراغ برخورد قاطع می‌کنیم. در حمله مسلحانه روز چهارشنبه به شاه چراغ، حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شهر شیراز مرکز ولایت فارس در جنوب ایران، 15 نفر از جمله 2 کودک شهید و 27 نفر از زائران زخمی شدند. این اقدام تروریستی که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است، با محکومیت سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف جهان مواجه شد. محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه در بدو ورود به فرودگاه شیراز گفت: امنیت نظام موضوعی نیست که بر سر آن تعارف کنیم و تاکنون هر کسی که با این مقوله بازی کرده پشیمان و نادم شده است. مخبر با اشاره به حادثه تروریستی حرم شاه چراغ افزود: حتما به این جنایت هولاک غیر انسانی با یک برخورد قاطع پاسخ داده خواهد شد. مخبر با تاکید بر این که ما با برگ و شاخه کاری نداریم، با ریشه های این اتفاق قاطعانه برخورد میکنیم، ادامه داد: به گونه این حادثه جبران خواهد شد که تکرار چنین حرکاتی به ذهن کسی خطور نکند. معاون اول رئیس جمهوری ایران و منظور بررسی و اطلاع از روند پیگیری ابعاد عملیات تروریستی حرم شاه چراغ، عصر روز پنجشنبه وارد فرودگاه شیراز شد. اتحادیه اروپا با تأخیر 24 ساعت حمله تروریستی به حرم شاه چراغ شیراز را محکوم کرد. پیتر استانو، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شامگاه پنجشنبه در پیامی ضمن محکوم کردن حمله تروریستی در شاه چراغ نوشت: این حمله که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، نمونه دیگری از هدف قرار دادن غیر نظامیان بیگناه توسط تروریست هاست. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین با خانواده‌های قربانیان این حمله تروریستی ابراز همدردی کرد. دبیر کل جنبش حزب الله لبنان هم اقدام جنایتکارانه در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام را بر رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم ایران تسلیت گفت. سید حسن نصرالله، دبیر کل جنبش حزب الله لبنان، روز پنجشنبه با بیان این که حادثه تروریستی شیراز باید عاملی برای آگاهی و بصیرت بیشتر ملت‌های منطقه باشد، افزود: استکبار جهانی باعث انتقال ناامنی و حمایت از سرکرده‌های داعش در سوریه، عراق، افغانستان و کشورهای منطقه شد. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: باید نسبت به اهمیت جهاد بزرگی که خیلی ها در منطقه ما انجام دادند، آگاهی و بصیرت بیشتری داشته باشیم و ایران حامی قدرتمند در این جهاد بزرگ است که شهیدانی همچون حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس از فرماندهان آن بودند. سید حسن نصرالله خطاب به مردم ایران گفت: مطمئن باشید کسانی که اغتشاشات در ایران را هدایت می کنند، همان کسانی هستند که قاتلان را به شیراز فرستادند و اتاق سیاه واحدی وجود دارد که امریکا آن را مدیریت می کند. وزیر امور خارجه عمان نیز حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام و شهادت جمعی از مردم بیگناه در شیراز را محکوم کرد. سید بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، در تماس تلفنی با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، مراتب تسلیت و ابراز همدردی هیثم بن طارق، سلطان عمان را بر رهبر معظم انقلاب اسلامی، ملت و دولت ایران ابلاغ کرد. وزیر امور خارجه عمان همچنین ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان، برای مجروحان حادثه تروریستی شاه چراغ شفای عاجل آرزو کرد. وزارت امور خارجه عمان نیز چهارشنبه شب با صدور بیانیه حادثه تروریستی در شاه چراغ را محکوم کرد. دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن هم در بیانیه حادثه تروریستی در حرم مطهر شاه چراغ را محکوم و این حادثه را به دولت جمهوری اسلامی ایران و خانواده شهدا تسلیت گفت. دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن این حمله تروریستی را تلاش مذبوحانه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای برهم زدن امنیت و ثبات جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد. جنبش انصار الله یمن همچنین برای مجروحان این حادثه تروریستی آرزوی شفای عاجل کرد. پیشتر نیز سازمان ملل متحد و کشورهای از جمله فنلند، ترکیه، چین، روسیه، ونزوئلا، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، سوریه و پاکستان ضمن محکومیت حمله تروریستی در شاهچراغ با مردم و دولت ایران ابراز همدردی کردند. نمایندگان پارلمان عراق با اکثریت آرا با دولت محمد شیعه سودانی نخست وزیر این کشور رأی اعتماد دادند. در جلسه رأی‌گیری پارلمان، عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق، جنین پلاسخارت رئیس هیئت سازمان ملل متحد در عراق، فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی و دیگر مسئولان عالی رتبه عراق حضور داشتند. محمد شیعه سودانی هفته گذشته پس از آنکه رئیس جمهور عراق پس از ماها تأخیر انتخاب شد، مأمور به تشکیل کابینه جدید عراق شد. منابع خبری بامداد امروز از شهادت یک فلسطینی با ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در شمال کرانه باختری خبر دادند. نظامیان صهیونیست در نزدیکی پست ایستو بازرسی نظامی حواره واقع در جنوب نابلس یک فلسطینی را با ضرب گلوله به شهادت رساندند و دو نفر دیگر را زخمی کردند. سه شنبه نیز در درگیری مبارزان مقاومت با نظامیان صهیونیست در نابلس 4 فلسطینی شهید و 22 تن دیگر زخمی شده بودند. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
تلاش همکارانمان در رادیو دری چی در بخش تولید و چی در سایر بخش‌ها ساخت و تولید و نشر برنامه‌هایی است که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده های عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما عزیزان می توانید با دو شماره که اعلام می گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رایی کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دسته از شنندای عزیزی که در ایران اسلامی شننده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3826 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنند. و شنندای عزیزی هم که در افغانستان شننده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794-717-144 با رادیوی ما در ارتباط باشند. اما آدرس رادیو دری در شبکه‌های مجازی، twitter.com/pasttoday_dari، www.facebook.com/radiodari. www.instagram.com/parstoday_dari. www.aparat.com/pasttoday_dari. رسیدیم به نوبت پخش برنامه معرفت دینی، تقدیم شما می گردد.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، بابا از این دریچه به خورشید بنگرید.
معرفت دینی.
به نام خدای بزرگ و مهربان، با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند. در برنامه این هفته معرفت دینی به ادامه ویژگی های حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف میپردازیم. امیدواریم تا پایان همراه ما باشید. دوستان، همونطور که گفتیم در حکومتی که به دست حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پایه‌گذاری می‌شود، عدالت نقشی برجسته و شاخص دارد. مشکلات اقتصادی جامعه بشری در سطح کلان حل می‌شود. از یک سو سرمایه‌ها و امکانات مادی افزایش یافته و رشد اقتصادی پایدار به وجود می‌آید. از سوی دیگر امکانات به نحو عادلانه توزیع می‌شود. یک نوع تعادل و همسانی در روابط اقتصادی پدید می‌آید. حضرت مهدی اموال و سرمایه هایی را که صاحبان قدرت و ثروت به زور و از راه های نامشروع تصاحب کردند از آنها پس می گیرد. او این اموال را در راه آسایش و رفاه جامعه به کار می برد و تهیدستان و محرومان را به حقوق خود می رساند. از مسئله دیگر در حکومت عدالت گستر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف تعادل در مصرف است. از دیدگاه اسلام اگر جامعه از رشد اقتصادی برخوردار شود ولی مصرف متعادل نباشد، عدالت اقتصادی تحقق نخواهد یافت. از این منظر مصرف‌گرایی و افسار گسیختگی در تأمین نیازهای مادی خود سبب افزایش فاصله طبقاتی می شود. در جامعه آرمانی حضرت مهدی نیازهای کاذب از نیازهای واقعی بازشناخته می شود و مردم بدون نیاز به بازرسان و کنترل کننده های بیرونی از اسراف و تبذیر و دیگر ناهنجاری ها در مصرف پرهیز می کنند. به همین دلیل در جامعه مهدوی شاهد زندگی های تجملاتی، اشرافی و اسراف گونه نیستیم. از شاخصه های مهم حکومت امام زمان برقراری امنیت به صورت گسترده و فراگیر است. همه مردم جهان امنیت را رکنی اساسی از زندگی خود می دانند و خواستار آنند که از نعمت امنیت بهره‌مند شوند. امروزه دستیابی به امنیت داخلی و خارجی یکی از اهداف کلیدی حکومت هاست. اسلام امنیت بشر را محدود به حوزه‌های اجتماعی یا اقتصادی و مانند آن نمی‌داند، بلکه امنیت مورد نظر اسلام شامل همه حوزه‌های فردی و اجتماعی زندگی بشر، حتی امنیت روحی و معنوی اوست، چرا که امنیت بستر لازم را برای فعالیت‌های مفید اجتماعی فراهم می‌کند و شرط لازم برای رشد و شکوفایی فرد و جامعه است.
صاحب الزمان الأجل يا صاحب الزمان الأجل.
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تحقق بخش امنیت واقعی در جهان است. در قلمرو حکومت عالمگیر او امنیت در سراسر جهان سایه می افکند و به اعلی درجه خود می رسد. حکومت آن حضرت آینه تمام نمای امنیت در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. در امنیت اقتصادی علاوه بر اهمیت وجود منابع و ثروت های خدادادی، عدالت و توزیع عادلانه ثروت در میان مردم عاملی مهم محسوب می شود. در عصر امام مهدی با اجرای اصل مساوات از تمرکز اموال در دست گروهی اندک از افراد جلوگیری می شود. در پرتاب امنیت اقتصادی و اجتماعی حاصل تلاش مردم نصیب خود آنها می شود و هیچ کس مجاز نیست حاصل سعی و کوشش دیگران را به یغما ببرد. با امنیت اجتماعی قانون شکنی و هرج و مرج جای خود را و نظم و قانونمندی می دهد و روابط اجتماعی بر مدار قانون، مدنیت و احترام شکل می گیرد. در آن حکومت جهانی امنیت در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی نیز بسیار برجسته است، لذا همه جهانیان به ویژه کسانی که قبلاً به استضعاف کشیده شده‌اند از نعمت صلح و آرامش و امنیت بهره‌مند می‌شوند. قدرت طلبی و ستیزه‌جویی رنگ می‌بازد و نو دوستی و مودت بین اقوام و ملل جایگزین خصومت و کینه‌ورزی و رقابت‌های زیانبار می‌شود. اصولاً یکی از دلایل جنگ‌ها و خونریزی‌ها در طول تاریخ بشر و در زمان حاضر این است که قدرت‌های استعماری و زورگو برای ایجاد تفرقه در اقوام و ملل آنها را در برابر یکدیگر قرار دادند و به سوی جنگ و دشمنی سوق می‌دهند. اما با ظهور دولت جهانی امام زمان و اضمحلال دولت‌های باطل، دوران جنگ و خونریزی و تفرقه در جامعه بشری به پایان می‌رسد. دوستان، امنیت جامعه از منظر اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد و می‌توان گفت یکی از مهمترین اهداف تشکیل حکومت برقراری امنیت در جامعه است. حاکمان موظفند که با هر تجاوزی که موجب سلب امنیت جامعه می‌شود مقابله کنند. علی علیه السلام ایجاد امنیت و آرامش را تا آنجا ضروری می داند که وجود حکومت را اگر چه حکومت جائرانه باشد لازم می داند. چنان که می فرماید همانا مردم را از حکومت و فرمان روایی نیک یا بد چاره ای نیست تا مؤمنان در سایه حکومت به کار خود مشغول شوند و کافران هم از آن بهره گیرند و مردم نیز در سایه حکومت زندگی کنند. و وسیله زمامدار بیت المال جمع آوری می شود و کمک آن با دشمنان می توان مبارزه کرد. جاده ها امن و امان و حق ضعیفان از اقویا گرفته می شود و نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران در امان هستند.
عزیزان، گرچه برقراری امنیت یکی از اهداف مهم حکومت است، با این حال امنیت پایدار و واقعی در پرتو ایمان حقیقی و پرهیز از شرک فراهم می شود. چنانکه خداوند در قرآن کریم می فرماید: کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را به شرک و ستم نیالودند، ایمنی و امنیت از آنان هاست و ایشان هدایت یافتگانند. سوره انعام آیه 82. این همان امنیت پایداری است که در دوران حکومت امام مهدی تحقق خواهد یافت. ارجمندان، در جامعه نوبنیاد و عدالت محوری که حضرت مهدی پایه‌ریزی می‌کند، معیارها دیگرگون شده. امنیت در همه زوایای زندگی مردم سایه افکن می‌شود و عوامل ترس و نگرانی رخت برمی‌بندد. در آن جامعه هیچ زمینه‌ای برای تجاوز به حقوق دیگران وجود ندارد و افراد با اطمینان و امنیت خاطر زندگی می‌کنند. در سایه این امنیت همه جا، حتی راه‌های پرخطری که از میان دشت‌ها و بیابان‌های هولناک می‌گذرند، امن و امان می‌شوند. امام علی علیه السلام در جایی به امنیت راه‌ها اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: هنگامی که قائم ما قیام کند، کینه از دلهای بندگان زدوده می شود و میان دد و دم آشتی برقرار می شود. یک زن میان عراق و شام پیاده می رود و هر جا قدم می گذارد همه سبز و رستنی است و بر روی سرش زینتهایش را گذارده و با زیورالات خیش سفر کند و هیچ ددی او را آزار ندهد و نترساند. قرآن مجید نیز به وعده خداوند در مورد رفع ترس و نگرانی و استقرار امنیت در جهان اشاره فرموده است و در آیه 55 سوره نور می فرماید:
وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و نیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم و نیبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند وعده داده است که به یقین خلافت روی زمین را به آنان خواهد داد، همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده برایشان پابرجا و ریشه‌دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می کند، به گونه ای که فقط مرا می پرستند و چیزی را همتای من قرار نخواهند داد و کسانی که پس از آن کافر شوند آنها همان فاسقانند.
از مجموع آیه چنین برمی آید که خداوند به گروهی از مسلمانان که دارای ایمان و عمل صالح هستند سه نوید داده است: اول استخلاف و حکومت روی زمین، دوم نشر آیین حق به طور اساسی و ریشه‌دار در همه جا، و سوم از بین رفتن تمام اسباب خوف و ترس و وحشت و ناامنی.
نکته آخر این که امام مهدی امنیتی را در سراسر گیتی به وجود می آورد که نسخه مشابهی در عالم ندارد. در دولت شکوهمند او انسان‌ها با یکدیگر برادر و برابرند، مانند اعضای یک خانواده به هم مهر می‌ورزند و با صدق و صفا و مسالمت زندگی می‌کنند. در آن هنگام چهره جهان بسیار زیبا و دوست داشتنی خواهد بود.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه ی وقت ظهور.
مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دلبر شیرین بیان عاشقان، مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا.
مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز معرفت دینی رسیدیم. امیدواریم مورد استفاده ایتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
بگو ماه کجاست، در پی دوست به کوی دگران میگردم، یار در خانه و من گرد جهان میگردم. ای خوشانها که دمی لایق دیدار شدن، که به خال لبت ای دوست گرفتار شدن. دل پر زخم زمین گفت کسی میآید، صد فریاد که فریاد رسی میآید. ساقی از عهد و قراری از علی برگشته، پسر فاطمه با تیغ علی برگشته. میرسد منتقم خون خدا بسم الله، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. بعد قد قامت مهدی چه نمازی بشود، دل و دل دار عجب راز و نیازی بشود.
خرسند هستیم از همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری. بزرگی میگه عقل سالم در بدن سالم و بدن سالم با تغذیه سالم به دست میآید. همراه میشویم با برنامه زربان با مدت 25 دقیقه. امید که از این برنامه استفاده لازم را ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوری تان خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و راجع به مسائل صحی و بهداشتی با شما گفتگو داشته باشیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در ارتباط با یک معضل و مشکل بسیار مهم و جدی صحی بهداشتی در جوامع مختلف بشری، از جمله در کشورهای خود ما افغانستان، ایران و کشورهای منطقه صحبت بکنیم، راجع به چاقی و اضافه وزن. که خب یک مشکل و پرابلم خاص و زمینه ساز بسیاری از مشکلات صحی و مریضی های خطرناکی برای آدم ها شده و میشه و همینطور مشکلات و گرفتاری های اجتماعی، خانوادگی و فردی را با وجود میاره و میدانیم که فرد چاق او که وزنش زیاد است دیر یا زود با مسائل و مشکلاتی روبرو میشه. در ارتباط با یادآور شویم که پیشتر و قبلا چاقی و اضافه وزن زیادتر مخصوص جوامع مرفه و پولدار و پیسه دارا بود، اما حالا مشاهده میکنیم که مشکل چاقی و مریضی اضافه وزن جوامع در حال توسعه و کم درآمد را هم به دلیل تغییرات و عوامل مختلف دیگی فرا گرفته. امروزه چاقی مختص آدم ها و خانواده های پیسادار و پولدار نیست، بلکه آدم های کم درآمد هم به دلایل مختلف در زندگی ممکن است چاق شوند. اینمی دلایل مختلف میخواهیم امروز با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر سید ضیاءالدین مظهری، دکترای تخصصی علوم تغذیه و رژیم درمانی در میان بگذاریم. ای که به هر حال دلایل و فاکتورهای زمینه ساز چاق شدن چی چیزهایی است؟ آیا صرفاً دو تا مسئله شناخته شده که همه ما میدانیم، یعنی دلایل و فاکتورهای زمینه ساز جدید و دیگی هم هست که باعث چاقی میشه؟ این بحث بسیار مهم است و نکات بسیار ارزشمندی را میتونه برای ما و شما داشته باشه. به هر حال میخواهیم که راههای مراقبت و وقایه از چاق شدن مورد بحث قرار بدهیم، راههای مناسب کاهش وزن یک کسی که چاق هست میخواد خود لاغر بسازه، راههای علمیش چی رقم است، همه اینها را میخواهیم با دکتر سید مظهری در میان بگذاریم. امید است با توجه به ضرورت ایباز شما هم ما را همراهی بکنین و انشاءالله مورد استفاده تان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر سید مظهری، تشکر از اینکه محبت کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگه بفرمایین که امروزه علل و عوامل مهم چاقی ها و اضافه وزن در افراد حتی در اطفال و کودکان ما چیست؟ یعنی علاوه بر او عوامل تقریبا شناخته شده و چیزهایی که علتهایش مردم میفهمند مثل زیاد خوردن و بی‌تحرکی، ممکن است علل دیگی هم باشه که مردم متوجه نباشن، نشناسن یا حساسیت لازم روی ای عوامل نداشته باشن؟ چون میدانیم که امروز یک توجه و علاقی به کاهش وزن پیدا شده در جوانها، در زنها، در مردها و دوست دارن که اضافه وزن خود کم بسازن. اینا خوب راههای دقیق علمی و مؤثر باید اینا بشناسن و مهمتر از او علتها و عوامل زمینه سازه اینا باید آشنایی داشته باشن تا اقدامات لازمه انجام بتن. لطف کنین در این ارتباط برای ما معلومات بتین. تشکر.
با نام یاد خدا، با عرض سلام خدمت عزیزانی. مسئله مشکلی که ما در رابطه با چاقی ها داریم عدم توجه به قوانین تغذیه هستش. امروزه دیگه اون تئوری های رژیم هایی که ما برای لاغری میدادیم یا برای چاقی میدادیم اینا خیلی تغییر پیدا کرده، ولی اون سه اصل طلایی تغذیه همواره استواره، یعنی متناسب غذا خوردن، متعادل مواد غذایی را برگزیدن و تنوع در تغذیه.
بله.
چرا؟ برای اینکه لذت بردن و با اشتها خوردن گرچه لازمه ولی کافی نیست.
بله.
یعنی ما در کنار تغذیه میدیم رسالت بزرگی هست که بتونیم نیازهای میلیاردها سلولی که مثل یک واحد صنعتی فعالیت میکنن در دفاع، در تولید، در دفع، احتیاج دارن به ریز مغذی ها و درشت مغذی هایی که باید در حد متعادل به اینا برسه. و چون هیچ گروه غذایی وجود نداره که بتونه تمام این 50 تا ریز مغذی و 20 تا متابولیت های درشت مغذی ها را به اندازه‌ای که فرد احتیاج داره در اختیارش بذارن، از این جهت تنوع غذایی و منش و روش غذا خوردن و سبک زندگی یک کمپلکسی ایجاد کرده که دانشوران تغذیه در اقصا نقاط جهان با مسئله چاقی که بسیار جهان شمول درگیر هست، راه‌ها و روش‌هایی را ارائه کردن که بعضی از اونها در طول این برنامه اشاره میشه.
بله،
ولی اون چی که در مملکت ما باعث چاقیه اینی که ما مهرورزیمون یا عزاداریمون یا احتراممون گره خورده با خوردن. غصه داریم میخوریم، شادی داریم با غذا میخوایم اینا گسترش بدیم، در عزاداری ها میخوریم.
بله
بله، مسئله روان و تغذیه به هم گره خورده و همافزایی و برهمکنش دارن. برای یه چیزای ساده ای که کاملا قابل اجراست، هزینه ایجاد نمی کنه و راحت از خرد و کلان و پیر و جوان میتونن را به کار بگیرن، ما میتونیم اول اونا را بگیم، بعد راجع به چاقاش کار کنن، لاغراش کار کنن سوالی باشه مطرح میکنیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. اینمی نقطه و یاداوری، اینمی مسئله بسیار ارزشمند که گفتین که ما هر چیز ما، حالات روحی و روانی، کارهای عمدی زندگی ما به خوردن و خوراندن گری خورده. برحال این نقاط و مسائل که گفتین دکتر صاحب مظهری، میتونه اینا اگر رعایت شوه بسیاری از مسائل تغییر بکنه. خرد و کلان باید در این تغییر نقش داشته باشه و انجام بتن اینها را، و این تغییرات ساده اما مهم و ضروری که شما اشاره داشتین یک بار دیگه توضیح بتین که چی تغییرات و چی نقاط باید مد نظر باشه.
دکتر شما نمیدونم تا حال ملاحظه فرمودین که متاسفانه به ساعت زیستی ما در هیچ خانواده توجه نمیشه.
بله،
یعنی اغلب کودکانی که باید زود هنگام بعد از غروب آفتاب بخوابند، اینا شب بیدارانی هستند که به روزخوابی رو آوردن. خانواده هم همینطور، وقتی که ما برخلاف جهت ساعت زیستیمون که باید بخوابیم، بلند بشیم، بخوریم، هضم بکنیم، اینه به هم زدیم، خب مگر سیستم دفاعی ما چقدر توانمنده که به تمام نیرادها را برطرف بکنه؟ اولین مسئله خوابه که اینا باید به موقع بخوابن، همطور که استحضار داریم بعد از غروب آفتاب تقریبا 2-3 ساعت بعد سوماتوتروپین ترشح میشه و تأثیر میذاره روی رشد قدی بچه ها، روی به اصطلاح افزایش حجم عضلات، افزایش دانسیته یا تراکم اسکلت.
بله،
پس بنابراین اول باید ما این وعده های غذایی و شب و روز تفکیک شده مورد ملاحظه قرار و توصیه بکنیم به عزیزانی که گوش به عرایض بنده سپردن. مسئله بعدی، ببینید سیستم بدنی ما بسیار بسیار پیچیده تر از هر تکنولوژی رادار و دفاع و هر چی که شما در بگیرید خیلی پیشرفته تره.
بله،
و اگر با اونو سردرگم نکنیم واقعا از پس تمام عوامل بیماریزای عفونی و غیر عفونی روانتنی این سیستم بر بیاد، ولی ما بهش توجه نمی کنیم. به این صورت که شما اگر توجه داشته باشین، معمولا خانواده ها مخصوصا بچه ها معلوم نیست که در چه زمانی چی میخورن، چقدر میخورن، کجا میخورن، و مضافاً به این که اینها کودک سالاری حکم فرما شده بر خانواده ها، بیشتر غذاها سرشار از منابع به اصطلاح انرژیزا فاقد اون ریزمغذیهای حیات بخشه. خب طبیعتاً این همه انرژی که وارد میشه و این همه کمخوابی و عدم تحرک وجود داره، خب اینها هر چی که میل بکنن با هر لذتی که ازش میگیرن کوتاه مدته، ولی کیفر اون به علت افزایش وزن، بعد چاقی‌های گرید 1 و 2 و 3، بعد بیماری‌هایی که چقدر هزینه برداره.
بله درست. باز تشکر دکتر صاحب، با نقاط و مسائل گفتم بسیار مهم و ارزشمندی به نظر بنده، نقاط جدید برای مخاطبین و شنوندگان عزیز ما اشاره شد و واقعا ما از این فکر که چاقی و اضافه وزن فقط به خوردن و زیاد خوردن ربط داره بیرون آمدیم و متوجه شدیم که امروز ثابت شده که چاقی دلایل مختلفی داره که باید به اونها هم در زندگی توجه شوه، اون نقاط و اون مسائل هم در زندگی باید تغییر بکنه، اصلاح شوه. خب دکتر صاحب، استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
چاقی یک مشکل بزرگ سلامت عمومی در سراسر جهان می باشد که پیامدهای منفی بر سلامتی داشته و باره اقتصادی بر جامعه تحمیل می کند. عوامل مختلف فردی و اجتماعی در ایجاد چاقی دخیل هستند که بدون در نظر گرفتن آنها استراتژی های انجام شده در پیشگیری و درمان چاقی موفق نخواهد بود. نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد که تأثیر وضعیت اجتماعی و اقتصادی بر چاقی و اضافه وزن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است. به این صورت که یک ارتباط معکوس میان چاقی و وضعیت اجتماعی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، در حالی که در کشورهای در حال توسعه الگوی مشخصی دیده نمی شود. کارشناسان بر این عقیده‌اند که شناسایی عوامل محیطی ایجاد کننده چاقی به سیاستگزاران برای اتخاذ و اجرای موفق سیاست‌های مبارزه با چاقی کمک خواهد کرد. تحقیقات نشان می‌دهد که ویژگی‌های محله حداقل به میزان ویژگی‌های فردی در تعیین احتمال ابتلا به چاقی اهمیت دارد. یک محله زمانی که طراحی آن مانع فعالیت‌های جسمانی شود، چاق کننده می‌شود. در واقع ساختار محیط بر رفتار و نتایج سلامتی تاثیرگذار است. پارک‌های محلی و محله‌های دارای قابلیت پیاده‌روی معمولاً به عنوان عناصر شهری مطرح می‌شوند که فعالیت فیزیکی را افزایش می‌دهند و خطر چاقی را کاهش می‌دهند. زمانی چاقی در کشورهای با درآمد بالا شایع بود، اما در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد چاقی در کشورهای کم درآمد نیز شایع است. آمارها نشان می‌دهد که از سال 1980 تا سال 2013 در سراسر جهان شیوع اضافه وزن و چاقی از 28.8% به 36.9% در مردان و از 28.9% به 38% در زنان افزایش یافته است. چاقی به عنوان یکی از عوامل خطر ابتلا به دیابت نوع 2، آسم، فشار خون بالا، سکته مغزی، بیماری عروق، سرطان و مرگ و میر مرتبط با آن، بیماری‌های کبد و کیسه صفرا، آپنه خواب و بیماری‌های زنان شناخته شده است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر سید ضیاءالدین مظهری، دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی، به نکات بسیار مفید اشاره داشتند در زمینه مشکل چاقی و اضافه وزن. بر سه اصل غذا خوردن متناسب، انتخاب متعادل غذاها و خوراکیها و تنوع رنگارنگ بودن غذاها، ای که در جوامع ما مهرورزی و محبت و احترام گذاشتن به دیگرا با غذا دادن و پذیرایی کردن بهتر و بیشتر ربط پیدا کرده، شادی ها و غم ها و مراسم و ماتم ها به تغذیه و غذا خوردن و غذا دادن رابطه یافته. ای واقعا یک نقطه بسیار قابل توجهی بود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، نکات واقعا مهم و قابل تأمل و فکر کردن را اشاره کردین. در زمینه ساعت زیستی ما و تغییری که ایجاد کردیم، بحث تغذیه مبتنی بر لذت بردن و با اشتها خوردن برای مردم ما اصل شده و ای که محتوا و ماهیت غذاها مورد توجه ما نیست، مهم خوشمزه بودن غذاست. اینا نکات خوبی بود. اینال خوب علت چیز، چرا این قسمی شده؟ چرا این تغییرات به وجود آمده در ذهن و فکر و روش زندگی مردم؟
علت عمده اینه که اینها نمیدونن که کی بخورن، چقدر بخورن و چگونه بخورن و سرعت غذا خوردنشون خیلی زیاده. ما در مغزمون، در هیپوتالاموس، مرکز کنترل گرسنگی و اشتها دار دقیقه، ولی از زمانی که ما غذا را میخوریم تا وقتی که این فرمان بده که به اندازه کافی ما انرژی دریافت کردیم و انرژی، پروتئین، ریز مغذی‌ها عامل حرکت سازندگی دیگه، در 5 دقیقه غذا رو میخورن. و چون وقتی که ما میخوریم این تماس غذا با مخاط زبان، با معده و عطر و بوش از نظر روحی اشتهای کاذبی ایجاد میکنه، یعنی اون چیزی که ما باید در نیم ساعت بخوریم در 5 دقیقه میخوریم، نوز اشتها با و این اشتها کاذبه. و از این جهت ما در آموزه‌های فرهنگی میگن که هنوز نیم سیر هستی از سفره بر، و این با آخرین یافته‌های علمی هماهنگی داره. و بعدش هم مسئله که ذائقه پروری ما همیشه به گرسنگی‌های ظاهریمون، چه به اصطلاح تصحیح کرده باشه، چه نباشه، چه دارا باشه، چه ندار باشه، اگر اطلاعات به اصطلاح درست تغذیه باشه، هر انسانی با هر امکانات اقتصادی میتونه از منابع غذایی محیطی که زندگی میکنه اونا پرورش پیدا میکنن، در اختیارش میذارن، میتونه نیازهاشو پوشش بده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. در میان جامعه و مردم ما زیاد با این صحبت روبرو میشیم که خب چی بخوریم، یا گاهی مطرح میشه که ما زیاد غذا نمیخوریم، پرهیز داریم، اما بازم چاق میشیم. بحث ژنتیک و ارث مطرح میکنن که ما ارث داریم که چاق شویم. این چقدر واقعیت داره دکتر صاحب؟ قابل قبول میتونه در این حد؟
ببینید، گرچه ما 250 تا 300 ژن داریم که چاق کننده یا جهشایی که در لپتین یا انسولین ایجاد بکنه، به صورت تکشینی میتونه به اصطلاح امکان چاقی را فراهم بکنم.
بله،
مسئله چاقی خیلی پیچیده‌تر از اونه که ما فقط به دریافت انرژی یا مصرف انرژی اشاره بکنیم. مثلا چاقی ها خودشون گستردگی عجیبی دارن و منشأ چاقی خیلی خیلی مؤثره.
بله،
ما روی 20,000 تا از بیمارانمون که مطالعه میکردیم ببینیم که چرا اینا چاق شدن و چگونه ما میتونیم به اینها کمک بکنیم، در یک کلینیک کوچولوی مثل ما که لکه لکه میکنیم 29 عامل چاقی را ما مشخص کردیم. یعنی تا وقتی که ما ریشه را پیدا نکنیم، ریشه کنی نکنیم، همین این عزیزانی که به ظاهر کم کردن، تناسب اندام به دست آوردن، متاسفانه اون از نظر علمی برای من به اصطلاح متخصص تغذیه ارزشی نداره.
بله،
برای اینکه 2/3 بدن ما را آب تشکیل میده و با یک اختلال بین یون پتاسیم سدیم مقدار زیادی از این آب تخلیه میشه.
بله درست. دکتر صاحب، یکی از بحث‌های تقریبا داغ و جدی در رابطه با تغذیه و تغذیه سالم، موضوع خوردن منظم و به موقع صبحانه است، یعنی نان و غذای صبح ما، خوراک صبح ما، که در افغانستان در بعض جا فقط برای او چای صبح میگن، چای صبح معروف است. ای البته خوبش اینمو اصطلاح صبحانه است. میخوایم راجع به اهمیت و ارزش وعده غذایی صبح صحبت بکنین، چون اظهارات و ادعاهای خاص راجع به اهمیت و ضرورتش میشه. لطفا شما در این رابطه برای ما معلومات بدین.
ببینید، امروزه دانش جدید تغذیه که مبتنی بر مطالعات جدیده، یکی از توصیه‌های طلایی که جدیده میگه تا وقتی که گرسنه نیستین نخوری.
بله،
حتی صبحانه را که یکی از اساسی ترین، مؤثرترین و لازمترین وعده های غذاییه. ولی به هوش باشین که چرا شما صبحانه را نمیتونید بخورید. برمیگرده به سبک زندگی. وقتی که اینها به رعایت فاصله گذاری بین خواب و شام که 3 ساعت باشه توجه نکردن و نوع غذایی که انتخاب کردن همیشه شام باید سبکترینش باشه، پرخوری کردن و هرچی که سریع بخورن و بعد از اون دسرهای جور با جور خوردن، خب طبیعتا با گذشت زمان قدرت هضم و جذب دستگاه گوارشی ما کاهش پیدا میکنه. اینا خواب ناآرام و کمخوابی و بدخوری و دیرخوابی منجر خواهد شد که صبحانه میل نداشته باشن.
بله.
اگر با اکراه بخورن بدتر وضعشون رو بدتر میکنه. میگه بهتره که اول اون عوامل ساعت